بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اشکال سوم به دلیل چهارم تجرد نفس انسانی نقض به نفوس فلکی بود، چون در دلیل چهارم مطرح شد که نفس قدرت بر فعل غیر متناهی داره، مثل ادراک غیر متناهی، و قوه جسمانی متناهی و تأثیر هست، بنابراین نفس مجرده. اشکال سوم به این دلیل چهارم نقض به نفوس فلکی بود، به این بیان که نفوس فلکی به نظر مشهور و مشائین قوای جسمانیه هستند، یعنی نفوس منطبعه، و حال اون که قدرت بر فعل غیر متناهی دارن. چرا؟ به خاطر این که تحریکات غیر متناهی ازشون صادر میشه، به خاطر این که جرم فلک رو به حرکت در میارن و حرکت فلک هم به اذن الله تبارک و تعالی دائمی است، دوام داره. این اشکال سوم بود از سه تا اشکالی که بر دلیل چهارم مطرح شد. جواب داده شد از این اشکال به این که درست است که نفوس فلکی جسمانی هستند، نفوس منطبعه هستند، ولیکن این که قدرت بر فعل غیر متناهی دارن و تحریکات غیر متناهی ازشون صادر میشه، این به خاطر سنوه انوار عقل است برشون، این به خاطر تابش نور عقل مفارق است بر اونها، این به خاطر این استش که فلک، نفوس فلکی تعقل میکنن، تصور میکنن، ادراک میکنن کمال فعلیت عقل مفارق را، و شوق پیدا میکنن برای تشبه به عقل در فعلیت، در کمال فعلیت، ولذا جرم فلک رو به حرکت در میانن تا این که در کمال فعلیت تشبه پیدا بکنن به عقل مجرد و عقل مفارق. پس این که نفوس فلکی قدرت بر تحریکات غیر متناهیه دارن، این به خاطر سنوه و عروض و خطور انوار عقل مفارق است بر اونها، و الا اگر این معنا نبود قوه جسمانی متناهی تأثیره، نمیتوانست قدرت بر تحریکات غیر متناهی داشته باشد. این جوابی بود که از اشکال سوم داده شد. یه اعتراض و اشکالی به این جواب وارد شد و اون این بود که نقش عقل، عقل مجرد، عقل مفارق، فرشته، ملائکه در حرکت فلک چیست؟ عقل چه نقشی در حرکت فلک ایفا می کند؟ آیا عقل مفارق حرکت میده به فلک یا قوه حرکت میده به فلک. عقل مفارق چی کار میکنه؟ آیا میاد فلک رو میچرخونه؟ حرکت میده به فلک که دیروز عرض میکرده مثلا فرض کنی یه حلقه ای انسان بندازه تو دستش بچرخونه. فلک اینجوری عقل میاد حرکت میده بهش، یا این که نه فلک قوه حرکت به عقل، قوه حرکت به فلک میده، یه قوه اعطا میکند به فلک که فلک خودش با اون قوه حرکت میکنه، که اون قوه میشه نفس، میشه نفس فلک، که البته بنابر مشهور، بنابر مشائین قوه جسمانی است، یعنی نفس منتبع است، منتبع در جرم فلک و جسم فلک، کدام یک از این دوتا. اگر عقل حرکت میده به فلک، خب این دوتا اشکال داره. یه اشکالش اینه که پس بنابراین جسم حرکت نمی کنه، جسم حرکت نداره، این عقل که میاد و حرکت میده به فلک، پس بنابراین جسم یعنی فلک حرکت نداره، حرکت نمی کنه، جسم حرکت نمی کنه. وقتی جسم حرکت نکرد دیگه حرکت حرکت نیست، چون حرکت از اوصاف جسمه، از عوارض جسمه. اگر بنا شد جسم حرکت نداشته باشه که پس دیگه اصلا حرکتی تحقق پیدا نمی‌کنه و وجود پیدا نمی‌کنه، چون حرکت از عوارض و اوصاف جسم. یه اشکال. اشکال دیگر هم این استش که لازم میاد جسم بدون وساطت نفس، بدون وساطت قوه جسمانی که همون نفس منتبعه باشه، بدون وساطت نفس تأثیرپذیر باشه از عقل. یعنی باید این واسطه‌ای که نفسه بین عقل و جسم این از بین بره، الغا بشه، یعنی جسم مستقیماً از عقل تأثیر بپذیرد. دیگه یه حلقه واسطی، یه واسطه‌ای به نام نفس، به نام قوه جسمانیه در کار نباشه. این دوتا اشکال. و اگر چنانچه بگیم نه، عقل حرکت نمی بخشد به فلک، قوه حرکت میده به فلک، یعنی یه قوه به فلک میده که اون قوه تحریک میکنه جرم فلک رو، به حرکت در میاره جرم فلک رو، خب اگر اینه که پس بنابراین قوه جسمانی غیر متناهی تأثیره، چون تحریک فلک غیر متناهیه، حرکت فلک غیر متناهیه، پس بنابراین قوه جسمانی میشه غیر متناهد تأثیر. این اعتراض و اشکالی بود که به جواب از اشکال سوم بر دلیل چهارم تجرد نفس انسانی وارد شده بود. حالا رسیدیم به عقولو که اول بحث امروزه، اول عبارت بحث امروزه، که صدر المتعلهین اظهار نظر میفرمایند در اینجا. صدر المتعلهین تحت عنوان عقولو میفرمایند که این اشکال، یعنی این که قوه جسمانی غیر متناهی تأثیر باشه، این در صورتی لازم میاد که واسطه یک قوه یا یک کیفیت باشه. ببینید، یعنی صدر المتعلهین میخوان بفرمان که ما از این دو احتمالی که در اعتراض و اشکال بر جواب مطرح شد، که آیا عقل حرکت میبخشه به فلک یا قوه حرکت میده به فلک، ما اختیار میکنیم دومی رو، ما میگیم قوه حرکت به فلک میده. خب بعد اشکال چه بود؟ اشکال این بود که لازم میاد پس قوه جسمانی غیر متناهی تأثیر باشه. صدر المتعلهین میفرمان این اشکال لازم میاد اگر عقل یه دونه قوه به فلک ببخشد، یا یک کیفیت به فلک ببخشد. کیفیت یعنی تعقل، یعنی تصور، یعنی ادراک کمال فعلیت عقل، یا یعنی تشبه، تشبه فلک به عقل در کمال فعلیت. اگر واسطه بین عقل و بین فلک، واسطه بین عقل و جرم فلک و جسم فلک، اگر یه دونه قوه جسمانی بود، یعنی یه نفس منتبه، یا یک کیفیت بود، یعنی یک ادراک کمال فعلیت عقل، یا یک تشبه عرض می کنم به عقل در کمال فعلیت، اگر این بود بله اشکال وارد بود و لازم می آمد قوه جسمانی غیر متناهد تأثیر باشه، چون همین یه دونه قوه تحریکات غیر متناهیه باید ازش صادر می شود. و حالون که اینجوری نیست، عقل به فلک قوای متجدده می بخشد، یعنی در هر آنی، در هر لحظه یک دونه قوه، یک دونه نفس منتبه به فلک اعطا می کنه، لحظه بعد قوه دیگر، این قوه عوض می شه، نفس منتبعه عوض میشه. قوای متجدده به فلک میبخشد. این بنابر قول به حرکت جوهری که مختار صدر المتعلین و رأی صدر المتعلین، یا این که عقل اینجوری نیست که به فلک قوای متجدده ببخشه، نه یه قوه میده، اما این قوه هر لحظه یه ادراکی از کمال فعلیت فلک داره، از کمال فعلیت عقل داره، لحظه بعد باز یه ادراک عرض میکنم جدید داره از کمال فعلیت عقل. در لحظه اول یه ادراک و تعقل و تصور داره از کمال فعلیت عقل، ولذا جرم فلک رو به حرکت در میاره تا اینکه تشبه پیدا بکنه به عقل در کمال فعلیت. خب وقتی که مثلا جرم فلک از این درجه به درجه بعدی منتقل شد، باز دوباره یک ادراک جدیدی از کمال فعلیت عقل داره، همین قوه، همین نفس، نفس فلک، دوباره باز جرم فلک رو یه درجه دیگه جلو میبره برای تشبه به کمال فعلیت عقل. اینم بنابر رأی قدما، بنابر قول قدما که قائل به حرکت جوهری نبودن. خب اگر اینجوری شد، یعنی واسطه بین عقل و بین جرم فلک و جسم فلک قوای متجدده شد، نه یه دونه قوه، کیفیات مستحیله شد، یعنی کیفیات متجدده شد، نه یه دونه کیفیت، نه یک کیفیت واحده، اگر اینجوری شد نه لازم میاد قوه جسمانی غیر متناهد تأثیر باشه و نه لازم میاد غیر متناهد تأثیر باشه. چرا؟ بخاطر یه دونه قوه نیست که تحریکات غیر متناهیه و حرکت غیر متناهیه فلک مربوط به اون باشه، نه، هر حرکتی مستند به یه قوه است. پس لازم نمیاد قوه جسمانی غیر متناهی تأثیر باشه، همچنین لازم نمیاد قوه جسمانی غیر متناهی تأثیر باشه، یعنی یه دونه قوه باشه کیفیات غیر متناهی هی پیدا بکنه، چون هی متأثر بشه از عقل به این که ادراک بکند کمال فعلیت اون رو و هی بخواد تشبه به او پیدا بکنه در کمال فعلیت. نه لازم میاد قوه جسمانی غیر متناهد تأثیر باشه، نه لازم میاد غیر متناهد تأثیر باشه، هیچ کدوم. همونطور که ایشون در ذیل و در ضمن جواب از اشکال دوم از سه تا اشکال دلیل چهارم راجع به هیولای عالم عناصر هم همینو فرمودن، که فرمودن هیولای ثابت او در ذهنه و الا در خارج هیولا متجدده، هی جدید میشه بنابر حرکت جوهری. چرا؟ به خاطری که تحصل هیولا در خارج به صورت، صورت هی عوض میشه، هیولا هم عوض میشه. نظیر این مطلب رو راجع به هیولای عالم عناصر هم در ضمن جواب از اشکال دوم در عبارت بحث دیروز فرمودن. خب این تا اینجا. بله. چی جوری جواب میشه؟ خب نه دیگه این هی عوض میشه دیگه، این جسم هی عوض میشه دیگه، یه جوری نیست که یه دونه باشه تا آخر. بنابر قول قدما بله، بنابر قول قدما بله. اون وقت بعد حالا این دیروز عرض میکنم که ایشان فرمودن که همونطور که جسم غیر متناهد تأثیره، غیر متناهد تأثیرم همونطور که جسم متناهد تأثیره، متناهد تأثیرم است. او قول قدما راجع به تناهی تأثیر جسم کارایی داره و کاربرد داره، اونو برای اون مطرح میکنه. بعد ایشان در پایان میفرمایند که یه اشکالی به این دلیل چهارم باقی میمونه، با اینکه تا اینجا جواب داده شد از اشکال سوم. عرض میکنم که اشکال سوم جواب داده شد، بعد اعتراضی به جواب مطرح شد که از اون اعتراضم با عقول و صدر المتعلین جواب دادن، ولیکن می فرماین که یه اشکالی در اینجا باقی میمونه و اون اشکال اینه که این همین جوابی که از اشکال سوم داده شد، این همین جواب رو هم میشه راجب نفس انسانی گفت. یعنی میتونیم راجب نفس انسانی هم بگیم نفس انسانی مجرد نیست، نفس انسانی قوه جسمانیه، اما این که قدرت بر درک غیر متناهی داره مثل درک عدد، این به خاطر سنوه انوار عقل فعال است برش. یعنی این همی حرفی که در فلک گفته شد در نفس فلک، این همین حرف هم بیم راجع به نفس انسانی بزنیم که نفس انسانی مجرد نیست، نه اونم جسمانیه، و این که قدرت بر فعل غیر متناهی داره، قدرت بر درک غیر متناهی مانند درک عدد داره، این به خاطر سنوه و عروض انوار عقل فعال است بر او. اون وقت دیگه با دلیل چهارم نمیشه اثبات کرد تجرد نفس انسانی رو. یعنی دیگه با توجه به این اشکال نمیتونیم با دلیل چهارم اثبات بکنیم تجرد نفس انسانی. بعد صدر المتعلین باز یه عقولوی دیگه ای دارن در اینجا، و در اون عقولو معیدی برای همین اشکال مطرح می فرماین. که حالا وجه این که معید می فرماین عرض خواهیم کرد، اشاره خواهیم کرد، یه معیدی برای این اشکال ذکر می کنن و اون اینه، معید این استش که قوه خیال با این که تجرد عقلی ندارد، قوه خیال تجرد تام که نداره، تجرد عقلی که نداره، تجرد غیر تام داره، تجرد مثالی و برزخی داره، اما در عین حال قدرت داره بر تصویرات غیر متناهی. قدرت بر تصویرات غیر متناهی داره و این قدرت به خاطر استمداد از عالم عقله. چطور؟ با این که قوه خیال تجرد عقلی و تام نداره، اما با استمداد از عالم عقل، با استمداد از مرتبه بالاتر، قدرت بر تصویرات غیر متناهی داره. میتونه همینجوری پشت سر هم تصویرات غیر متناهی داشته باشه، هی صورتهای غیر متناهی رو هی تخیل کنه. همچنین نفس انسانی، اون هم جسمانی باشه و به خاطر استمداد از عقل فعال، با استمداد از عقل فعال اونم قدرت داشته باشه بر درک غیر متناهی، مثل درک عدد. وجه این که این رو ایشون معید قرار دادن این استش که قوه خیال تجرد برزخی داره، لذا می فرمان معید، که تأییدش هم به خاطر همینه که بالاخره تجرد عقلی ندارد، تجرد تام نداره، یعنی همون تجردی که الان با این 11 تا دلیل ما میخواییم بریم نفس انسانی ثابت بکنیم، با این که اون رو نداره. اما چرا فرمودن معید؟ چرا دلیل نباشه؟ معید بودنش باز به خاطر همون تجرد برزخی داشتن قوه خیاله. به این صورت دلیل چهارم هم تمام میشه، که حالا من این باقی مونده عبارت از این دلیل چهارم رو که مربوط به دلیل چهارم تطبیق بکنم، بعد وارد بشیم در دلیل پنجم. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. خب دیگه دیروز تشریف نداشتید حضرت، خب پس اگر گوش کردید دیگه بنا شد که هیولا ثابت نباشه. یه دونه هیولا که نداریم، که یه دونه هیولا که نداریم که این تأثیرات غیر متناهی داشته باشه، در هر لحظه یه هیولاییست. ثبت الارض ثم انقش، اول باید ثابت بکنی یه دونه هیولاست، بعد بگیم این یه دونه هیولا تأثیرات غیر متناهی داره، یعنی صور غیر متناهی رو قبول میکنه.
تجدد
چی؟ خب یعنی چی تجدد داره؟ یعنی عوض میشه دیگه، یعنی بقا نداره، یعنی قدیم نیست. دیروز گذشت که هیولای ازلی ثابت واحد به وحدت عددی و شخصی او در ذهنه، و الا در خارج هیولا حادث، در خارج هیولا متجدده، در خارج وحدتش وحدت نوعی و جنسیه، یعنی وحدت ضعیفی داره. چرا وحدت ضعیفی داره؟ چون ضعف وجود داره، چون ابهام وجود داره، چون تحصلش به صورته.
وحدت به نوع داریم، وحدت نوعی داریم، وحدت نوعی که مفهومی نیست. ما نمی‌فهمیم چیزی در خارج باشه ولی در
عجب عجب، یعنی انسان الان در خارج نیست؟ میدونه باز نه، ببینید دیگه، انسان هست در خارج یا نیست؟ انسان وحدت نوعی هم داره دیگه. خب حالا اینا دیگه فکر میکنم یعنی خیلی ارتباطی به اینجا نداره، اون مقداری که مربوط به اینجا هست خیال میکنم روشن. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. اقولو هازا انما یلزم و لوکان الوسط و فی التأثیر قوتن واحدتن بالعدد او زمیمتن واحدتن بالعدد. ای هازا میخوره به اونجا که در این وعتور زعله در پاراگراف قبلی میخوره به اون سطر وسطش. بله نه نه اجازه بفرمایید، بله میخوره به اون سطر دومش که فَإِنْ عَفَادَتْ الْقُوَّةَ الْمُحَرِّكَةَ وَهِيَ جِسْمَانِيَّةٌ فَالْقُوَّةُ الْفَائِلَةُ لِلْأَفْعَالِ الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِيَ جِسْمَانِيَّةٌ. میخوره به اونجا. هازا یعنی ما در این اعتراض ما میگیم که نه، فلک نمیاد این یه بچه که مثلا یه حلقه لاستیک رو بچرخونه فلک رو بچرخونه، نه، قوه حرکت به فلک میده. ما اینو میگیم. شما چه اشکال کردید؟ شما اشکال کردید که اگه اینجوری باشه پس قوه جسمانی غیر متناهی تأثیر میشه. بله هازا، این که قوه جسمانی غیر متناهی تأثیر باشه، این اشکال لازم میاد اگر واسطه در تأثیر عقل در جرم فلک، واسطه در تأثیر عقل در جرم فلک که میخواد حرکت بکند، که واسطه میشه همون قوه، میشه نفس، قوه جسمانی، نفس منتبه. این اشکال لازم میاد اگر واسطه در تأثیر عقل در جرم فلک که به حرکت در میاد قوتن واحدتن بالعدد، یه دونه قوه جسمانی و نفس منتبه باشه. بله اگه اینجوری بود که عقل میامد یه دونه نفس منتبعه میداد دیگه این تغییرم نمیکرد و دیگه با همین یه دونه قوه و نفس منتبعه باید این فلک جرم خودشو به حرکت در میامد. خب این اشکال لازم میاد که بله قوه جسمانی غیر متناهی تأثیر میشه چون حرکت فلک غیر متناهی. این قوتن واحدتن بالعدد بنابر قول به حرکت جوهریه که مختار صدر المتعلینه که بعدن خواهند گفت. او زمیمتن واحدتن بالعدد، این زمیمه یعنی کیفیت، که کیفیت هم یعنی تعقل یا تشبه، تعقل کمال فلک، کمال فعل، تعقل کمال فعلیت عقل و تشبه فلک به کمال، به عقل در کمال فعلیت. کیفیت تعقل و تشبه، تعقل فلک کمال فعلیت عقل را و تشبه فلک به عقل در کمال فعلیت. اگر یه دونه ادراک کمال فعلیت فلک بود، بله او زمیمتن واحدتن بالعدد، این بنابر قول قدما که قائل به حرکت جوهری نیستن و خود جسم رو متحرک نمی دانن، که دیگه یه دونه قوه میشه دیگه که عقل به فلک میبخشه. اما حالا یه دونه قوه عرض میکنم اگر یک زمیمه بود، یک کیفیت بود که با همین یک کیفیت که یه بار مثلا ادراک میکرد فلک کمال فعلیت عقل را و دیگه با همین یه دونه ادراک دیگه برای همیشه میچرخون جرم خودش رو، اگه اینجوری بود قوه جسمانی میشد غیر متناهی تأثیر. و حال اون که اینجوری نیست. و اما اذا کانت الواردات من العقل المفارقه على ماده الفلک قوان متجددتن کما رأیناه او کیفیات مستحیلتن فلا یلزم و شیء من المحذوره. اما حالا که اینجوریه که واردات از ناحیه عقل مجرد بر ماده فلک و جرم فلک و جسم فلک چیه؟ قوای متجدد است. هر لحظه یه قوه، یه نفس منتبه، چون با حرکت جوهری عرض میکنم این صورتهای تقدیر میکنن، صورتهای در ماده فلک، قوه در ماده فلک که همون نفس منتبه است، این هی تغییر میکنه. کما رأیناه که رأی ما و مختار ما بنابر قول به حرکت جوهری این او کیفیات مستحیلتن، که این کیفیات همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه دارن تعقلات متتالیه و تشبهات متعاقبه است. یعنی هر لحظه نفس فلک یه کمال فعلیت عقل رو ادراک میکنه و جرم فلک رو یه مقدار به جلو میبره برای تشبه به عقل در اون کمال فعلیت، دوباره باز کمال فعلیت دیگری رو از عقل تصور میکنه و دوباره باز جرم فلک رو یه مقدار به جلو میبره و حرکت میده برای تشبه به اون کمال فعلیت دوم عقل. خب وقتی اینجوریه فلا یلزم و شیء من المحذورین. این محذورین در اینجا یعنی چی؟ یعنی این که قوه جسمانی غیر متناهد تأثیر باشه و این که قوه جسمانی غیر متناهد تأثیر باشه، هیچ کدام از این دو محذور لازم نمیاد. ببینید وقتی قوا متجدده پس یه دونه قوه نیست تا این که قوه جسمانی بشه غیر متناهد تأثیر. وقتی کیفیات مستحیل و متجدده پس بنابراین باز چون یه دونه قوه نیست، یه دونه قوه نیست که این کیفیات مستحیله رو همه رو بپذیره، باز قوه جسمانی غیر متناهد تأثیر نمیشه، چون یه قوه در این لحظه یه کیفیت هم در این لحظه، یعنی یه تأثیر که همون کیفیت باشه، تأثیر از عقل که همون ادراک کمال فعلیت عقل باشه در این لحظه، باز این قوه عوض میشه، باز یه کیفیت دیگر، باز یه تأثیر دیگر. اگر یه دونه قوه بود قوای متجدده نبود غیر متناهد تأثیر میشد قوه جسمانی، نه هیچ کدام از این دو محذور لازم نمیاد، نه لازم میاد قوه جسمانی غیر متناهد تأثیر باشه، نه لازم میاد غیر متناهد تأثیر باشه. چی؟ نه دیگه اونو قبول نکردیم دیگه در این عقولو، نه 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 این محذورین اونا نیست دیگه. بله این محذورین میخوره به اون عقولویی که در صفحه قبل دیروزیشون فرمودن، که فرمودن ملاک انفعالو فعل، ملاک تأثیر و تأثیر یکیه، همونطور که قوه جسمانی نمیتواند تأثیرات غیر متناهی داشته باشه، تأثیرات غیر متناهی هم نه، این دیگه میخوره به اونجا. فلا یلزم و شیء من المحذور، از اینجا دیگه رفتن سراغ اون عقوله صفحه قبل، اون چه که در اونجا فرموده بودن. وقد مر نظیر و هذا الکلام فی ما سبق، این فی ما سبق همون عقوله صفحه قبل، یعنی اون چه که راجع به هیولا اونجا فرمودن. وقد مر گذشت در صفحه قبل نظیر این سخن، عرض میکنم راجع به هیولای عالم عناصر، اونجایی که فرمودن در اون عقولای صفحه مقابل فرمودن و اما نقض بالهیولا فهو مندفع به ان الهیولا فی ذاتها لیست هویتا باقیتا بالعدد لانها ضعیفه الوحده مبهمه الوجود، یعنی همونطور که راجع به هیولای عالم عناصر گفتیم هی عوض میشه، اینجا هم راجع به نفس منتبعه فلک و قوه جسمانی فلک همون حرفو میزنیم که میگیم هی عوض میشه، یه دونه قوه نیست که تحریکات غیر متناهی داشته باشه و یک دونه قوه نیست که تأثیرات غیر متناهی داشته باشه، یعنی کیفیات مستحیله متجدده و ادراکات کمال فعلیت عقل رو داشته باشه، همون یه دونه قوه که بشه غیر متناهی تأثیر، چون این کیفیات به جایی که منتهی نمیشه، چون حرکت فلک دائمیه دیگه، همیشگیست. خب بعد میفرمایند که ولکن بقی الکلام ها هنا به انهو ازا جاز ذالک فی القوى الفلکیه مع کونها جسمانیتن فلم لا یجوز ان تکون القوة الناطقه جسمانیتن لکنها بما یسنه علیها من نور العقل الفعاله تقوا علی الافعال الغیر المتناهیه. ولکن یه اشکالی در اینجا در دلیل چهارم با همه این خلاصه جوابهایی که از این اشکالات وارده بر دلیل داده شد، یه اشکال در مورد دلیل چهارم باقی موند و اون اینه که هنگامی که جایز باشه ذالکه فی القوى الفلکیه، ذالکه یعنی غیر متناهی تأثیر بودن در نفس فلک، در نفس جسمانی و نفس منتبعه فلک، در قوای فلکی با اینکه جسمانی هم طبق نظر مشهور، پس چرا جایز نباشه که نفس ناطقه هم جسمانی باشه، لا مجرد نباشه، لکن این نفس جسمانی به خاطر سنوح و عروض نور عقل فعال برو قدرت داشته باشه بر درک غیر متناهی. این که درک میکنه غیر متناهی رو مثل عدد، به خاطر این باشه، نه این که به خاطر تجردش باشه. عیناً نظیر همین چیزی که راجع به نفس منتبع فلک گفته شد. این اشکال بی جواب میمونه راجع به دلیل چهار. بعد صدر المتعلین با اقول و یه معیدی هم باز برای همین اشکال ذکر میکنن و اقول و یعید و هازل بحثه، یعنی معید این اشکالم اینه که ان قوت تخیل مع کونها غیر عقلیت نیزن تقوا علا تصویرات غیر متناهیت لا تقف عند حدود ذالک لانها مستمدت من عالم العقل. معید این اشکال هم اینه که قوه خیال با این که تجرد تام ندارد، به نظر صدر المتعلین تجرد غیر تام برزخی داره، اما در این حال این تجرد عقلی نداره، همون تجردی که با این 11 تا دلیل ما میخواییم برای نفس ناطقه اثبات کنیم، برای نفس انسانی، با این که اون رو نداره اما قدرت داره بر تصویرات، بر تخیلات غیر متناهی که به حدی و اندازه‌ای ختم نمیشه و متوقف نمیشه، و سرش هم استمدادی است که قوه خیال از عالم عقل داره. خب همچنین نفس انسانی هم تجرد عقلی که ما در صدد اثباتشیم نداشته باشه، تجرد نداشته باشه، اما به برکت استمداد از عقل فعال قدرت داشته باشه بر درک غیر متناهی، مثل ادراک عدد. و اما دلیل پنجم بر تجرد نفس انسانی این است که اگر نفس انسانی مجرد نباشه و حال در جسم باشه، حلول در جسم داشته باشه، یعنی حلول در بدن، بله، حالا کل بدن یا عضوی از بدن مثل قلب و دماغ، مثل قلب، مثل مغز سر، اگر نفس انسانی مجرد نباشه، نفس ناطقه مجرد نباشه، وارد در جسم باشه، مثلا در قلب باشه یا مثلا در مغز سر باشه، یا باید همیشه این محل را تعقل کند یا هیچ وقت نباید تعقل کنه، یکی از این دوتا، یا باید دائمت و تعقل باشه نسبت به این محلی که بدنه یا قلبه و مغز سره که همیشه باید این رو تعقل کنه، یا هیچ وقت نباید تعقل کنه، ممتنعت و تعقل باشه نسبت به این محل، یا دائمت و تعقل یا ممتنعت و تعقل، یکی از این دوتا لازمه. و حالون که هیچ کدوم نیست. نفس انسانی گاهی تعقل می کند این محل را، گاهی تعقل نمی کند. ما گاهی تصور می کنیم قلب و دماغ رو، گاهی هم نمی کنیم. پس معلوم میشه نفس مجرده. چون اگر جسمانی بود باید یا همیشه این محل رو تعقل می کرد یا هیچ وقت نمی تونست تعقل بکنه. حالا که گاهی تعقل می کند و گاهی نه، معلوم میشه که جسمانی نیست. توضیح دلیل، چرا اگر جسمانی بود یا باید همیشه محل رو تعقل می کرد یا هیچ وقت نباید محل رو تعقل می کرد؟ به خاطر اینکه یا صرف وجود محل کافی بود برای تعقل نفس محل را، یا صرف وجود محل کافی نبود برای تعقل نفس محل را. اگر صرف وجود محل کافی بود برای تعقل نفس محل را، باید همیشه تعقل میکرد محل را، چون این محل که همیشه وجود داره. و اگر صرف وجود محل کفایت نمیکرد برای تعقل، بلکه لازم بود که صورت محل دوباره در محل پیدا بشه. صرف وجود محل کافی نبود برای تعقل نفس محل. چی لازم بود؟ لازم بود که صورت محل دوباره در محل پیدا بشه. چرا میگیم دوباره؟ چون خب یه بار که اون صورت محل، اون صورت اولیه که هست، وجود داره، دوباره باید همین صورت محل، صورت بدن، صورت قلب، صورت دماغ در این محل وجود پیدا میکرد، تا این که نفس تعقل بکند محل رو. و اگر بخواهد صورت محل دوباره در محل پیدا بشه، دو تا اشکال لازم میاد. یکی اجتماع مثلی، یکی ترجیح بلا مرجه. یکی اجتماع مثلی، اجتماع مثلین، مثلین کدامن؟ صورت عاقله محل و صورت معقوله محل. صورت عاقله محل که اون صورت اولیه که محل برای خودش داره، که همونی که در شق قبلی میگفتیم که آیا صرف وجود محل کافیه یا نه، او صورتی که از اول محل داره، او صورت عاقل است. یکی هم صورت معقوله که این صورت دومیه که باید در این محل پیدا بشه تا نفس تعقل بکند محل. لازم میاد اجتماع مثلین، مثلین یعنی صورت عاقله محل و صورت معقوله محل. اشکال دومی که لازم میاد ترجیح بلا مرجه. چرا اون صورت اولیه از محل عاقله باشه و صورت دوم معقوله باشه؟ چرا برعکس نباشه؟ بالاخره هر دو صورت محل دیگه. حالا یکی صورت اولیه، یکی صورت ثانویه، صورت دوباره، بالاخره همون صورت محل دیگه. چرا صورت اولیه عاقله باشه صورت دومه معقوله؟ ترجیح بلا مرجه. اگر گفته بشه که مرجه این است که صورت اولیه در ماده محله، صورت دومیه در صورت اولیه پیدا میشه. اگر کسی مرجه رو بیاد اینجوری بگه، بگه که صورت اولیه در ماده محل پیدا شده، لذا اون عاقل است، صورت دومی در صورت اولی پیدا میشه، اون معقول است. یعنی مرجع به این است که صورت اولی محل صورت دومی است و صورت دومی حال در صورت اولی است. جوابش اینه که باز محلیت صورت اولی و حالیت صورت دومی باز ترجیح بلا مرجعه. چرا صورت اولی محل باشه و صورت دومی حال باشه؟ برعکس باشه، صورت دومی، بالاخره هر دو صورت محلن، صورت دومی محل باشه و صورت اولی حال باشه. خب با توجه به این دو اشکال، یعنی یکی اجتماع مثلین، یکی هم ترجیح بلا مرجعه، اگر صرف وجود محل برای تعقل نفس محل را کافی نباشه، بلکه لازم باشه که صورتی از محل در محل پیدا بشه، با توجه به این دوتا اشکال لازم میاد که هیچگاه و هیچ وقت نفس نتواند محل را تعقل بکنه، چون اجتماع مثلین محاله، ترجیح بلا مرجعه محاله. و حالون که نفس ناطقه گاهی محل را که بدن باشه یا عضوی از بدن باشه تعقل میکنه، گاهی هم تعقل نمیکنه. پس معلوم میشه که نفس جسمانی نیست، مجرد. صورت منطقی این دلیل پنجم و برهان پنجم یک قیاس استثنایی اتصالی است. قیاس استثنایی اتصالی که درش استثناء میشه نقیض تالی برای نتیجه دادن نقیض مقدم. صورت منطقی برهان یک قیاس استثنایی اتصالی است. قیاس استثنایی اتصالی، چون میدونید قیاس استثنایی از یک شرطیه تشکیل میشه و یه حملیه، اگر شرطیه متصله باشه میشه قیاس استثنایی اتصالی، اگر منفصله باشه میشه قیاس استثنایی انفصالی. اون وقت بعد در مقدمه حملیه قیاس استثنایی چهار صورت متصوره. یه مرتبه این مقدم استثنا میشه با لاکنه، یه مرتبه نقیزش، یه مرتبه این تالی، یه مرتبه نقیزش. اون وقت حالا در منطق بیان میکنن که کدام صور منتجه، کدام صور منتج نیست. حالا اونی که در اینجا هست در مقدمه حملیه قیاس استثنایی اتصالی استثنا میشه نقیز تالی تا نتیجه بدهد نقیز مقدم. اون وقت مقدمه شرطیه این قیاس، این قیاس استثنایی که گفتیم شرطیه چیه؟ متصله. خود این مقدمه شرطیه متصله باز متشکل است از یک حملیه و یک منفصله. یعنی این شرطیه متصله قیاس خودش باز مرکب از یه هم قضیه حملیه است و یه شرطیه منفصله. به این صورت که لوکانت نفسو جسمانیتن، لوکانت نفسو جسمانیتن، ای تا اینجاش حملیه است. البته همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن قبل از ادات اتصال و ادات شرط، ای قضیه حملیه است. لوکانت نفسو جسمانیتن لکانت اما دائمت التعقل او ممتنعت التعقل. میبینید این خودش منفصل است دیگه، مثل مثلا این که میگیم عدد یا زوجه یا فرد. لکانت اما دائمت التعقل او ممتنعت التعقل، یعنی نسبت به محل، اینم منفصلش. خب تا اینجا قضیه شرطیه متصله قیاسه، بعد با لاکنه در مقدمه حملیه باید استثناء صورت بگیره. قضیه حملیه، مقدمه حملیه قیاس اینه که لکن نفس نه دائمت تعقل و نه ممتنعت تعقل، یعنی نقیض تالی استثناء میشه، نه دائمت تعقل نه ممتنعت تعقل، بلکه گاهی تعقل میکنه گاهی نمیکنه، وقت نتیجه میده نقیض مقدم را، یعنی نتیجه میده این را که پس بنابراین نفس جسمانی نیست، نفس مجرده. تا حالا ادامه داره بحث، تا اینجا عبارت رو ببینید. الحجت الخامسه، دلیل پنجم، لو کانت القوه العاقله منتبعه فی جسم کقلب و دماغ لکانت اما دائمه التعقل ذلك الجسم او غیر عاقله له مطلقا. اگر قوه عاقله یعنی نفس ناطقه، چون ذات نفس ناطقه رو همون قوه عاقله تشکیل میده، اگر جسمانی باشه یعنی منتبع در جسم بود، حال در جسم بود در بدن، یا عضوی از بدن مثل قلب مثل مغز سر، لکانت این نفس یا باید همیشه تعقل میکرد اون محل را، اون جسم را، اون بدن را، قلب را، دماغ را، یا اینکه غیر عاقل او بود مطلق، یعنی هیچ وقت اون رو تعقل نمیکرد. و تالی باطل، این که نفس یا دائمت و تعقل باشه یا ممتنعت و تعقل، این باطله. فلقولو به انها منتبعتون فی جسمن باطله، پس مادی بودن و جسمانی بودن نفسم باطله، پس نفس مجرده. اما بیان الملازمه، اما بیان ملازمه بین مقدم و تالی، که چرا اگر جسمانی باشه نفس یا باید همیشه تعقل کنه محل رو یا هیچ وقت تعقل نکند، بیانش اینه. فنقول ان تعقلها لذلک الجسم اما لعجل ان صورته الموجوده فی الخارج، صورته الموجوده فی الخارج حاضره عند العقل کافیه فی تعقله، او لعجل ان صورته اخرى من تلک الالته تحصل للقوه العاقله، به خاطر اینکه تعقل نفس این محل را و این جسم را و این بدن را، یا به خاطر اینه که صورت موجود در خارج این جسم و محل، اون صورتی که در ماده خارجی داره و در خارج موجوده از محل، که اون صورت حاضر در پیشگاه عقل و نفسه، او که فرار که نمی کنه از پیش نفس، حاضره در پیش نفس، یا اون کافیه در تعقل نفس نسبت به این جسم و محل، یا نه اون کافی نیست، یا تعقل نفس جسم و محل را به خاطر اینه که یک صورت دوباره از اون آلت که آلت همون جسم همون محل که آلت نفسه و وسیله نفسه، تحصل للقوه العاقله حاصل میشه برای نفس، اما در کجا حاصل میشه؟ در همون محل، یه صورت دومی در همون محل که آلت نفس و وسیله نفس و ابزار نفس اون محل و جسم، در همون پیدا میشه تا اینکه این نفس تعقل بکنه اون محل. فإن کان الاول، این که حالا تحصل للقوه العاقله گفتیم، تحصل در کجا؟ در همون محل. این خودش یه بحث دامنه‌داریه که خواهد آمد، حالا پیشا پیش فعلا ما اینجوری میگیم، این بعد بحث داره، یعنی نهایتا معلوم خواهد شد همینی که میگیم که اینجا تحصل للقوه العاقله اما در محل. فإن کان الاول، اگر اولی باشه، وجب ان تکون دائمه التعقل تلک الاله، لازم میاد که نفس همیشه تعقل بکنه اون محل، چون اون صورت خارجی محل که همیشه هست. و انکان ثانی، و اگر که لازم باشه برای تعقل که یه صورت دوباره‌ای، یه صورت که از اول اون محل داره، یه صورت دوباره‌ای باز در اون محل پیدا بشه، اینجا دو تا اشکال لازم میاد. یکیش اینه فیلزم اجتماع المثلین فی محل واحد، لازم میاد اجتماع مثلین در یه محل، یعنی دو تا صورت از محل در یه جا عرض میکنم پیدا بشه، با هم پیدا بشه. مثلین رو معنا میکنه از صورت المنطبعت العاقله و صورت المنطبعت المعقوله. مثل یکی صورت مادی عاقل از محله که او صورت اولیه باشه، یکی هم صورت مادی معقول از محله که او صورت دوباره باشه. این دوتا صورت از محل در یه جا باید پیدا بشن. محل یعنی بدن دیگه، یعنی قلب و دماغ. باید در همون قلب و دماغ دو تا صورت از این قلب یا از این دماغ باید پیدا بشه، که یکی که اون اولیه عاقله، یکی هم که دومیه معقول. اونی که از اولیه از اول از عاقله، دومی معقول. فیلزم امتناع و تعقل، چون اجتماع مثل این محاله، لازم میاد که تعقل نفس محل را هم محال باشه. ایه اشکال. اشکال دوم و ایزن لیست اهداهما اولا به ان تکون عاقلتن و الاخرا به ان تکون معقولتن، یعنی ترجیح بلا مرجه لازم میاد. اشکال دوم اینه که لازم میاد که اون صورت اولی اون رجحان نداشته باشه برای عاقل بودن نسبت به صورت دومی که صورت معقوله. چرا برعکس نماشه؟ بالاخره هر دو صورت معلن، چرا او عاقل باشه اولی این معقول، و ای عاقل باشه اون اولی معقول باشه. فانقیل، اگر یک کسی بیاد مرجح بیان بکنه، بگه نه مرجح هست برای اینکه اون صورتی که از اول هست عاقل باشه دومی معقول باشه، مرجح اینه از صورت و ثانیت و حالتون فلعولا لافی مادته ها، بگه او صورت اولی در ماده محل منتبه، صورت دومی در اون صورت اولی منتبه، و همین مرجح میشه. یعنی همین که او از اول بوده ای بعدن عرض میکنم باید بیاد، از سابقون از سابقون، این اونی که از سابق بوده او اون مرجح میشه برای عاقل بودنش. اگر گفته بشه که صورت دوم حال در صورت اول، نه در ماده صورت اول، و صورت اول در مادهش حلول داره، فهیه لکونها حالتن فی صورت الاولا اولا، فهیه لکونها حالتن فی صورت الاولا اولا به ان تکون معقولتن والاولا عاقلتن دون العکس. همین که صورت دوم حلول در صورت اول داره، این مرجح میشه برای این که صورت دوم معقول باشه و صورت اولی عاقل باشه، دون العکس نه برعکس. بله؟ دون العکس یعنی این که صورت دوم عاقل باشه اولی معقول، این میشه مرجح. بله؟ حالا نقولو جوابش اینه یعود الکلامو فی کون اهداهما اولا بالحالیه من الاخرا دون العکس. میگیم که باز سر محل و حال بودن باز دعواشون میشه که چرا صورت عرض میکنم اولی محل باشه برای دومی، دومی حال باشه. بالاخره هر دو صورت محل، هر دو صورت محل برعکس باشه. یعود الکلام، اشکال برمیگرده به این که چرا اهداهما که اون صورت دومیه این اولا به حالیت باشه من الاخرا که صورت اولی باشه. چرا صورت اولی محل باشه دومی حال، دون العکس چرا برعکس نباشه؟ بالاخره هر دو صورت محل. فثبت ان ادراک ذلک الجسم ان کان به صورت اخرى فیمتنع ادراک تلک القوه له. پس معلوم شد که ادراک نفس محل را اگر به واسطه یه صورت دوباره باشه محال میشه ادراک قوه عاقله که همون نفس باشه لهو، این جسم و محل را نمیتونه این رو ادراک بکنه هیچ وقت. و اما بطلان و تالی ای المفهوم المردد بین القسمه، اما بطلان تالی، ببینید در اون اول الحجت الخامسه تالی داشتیم دیگه، که تالی این بود لکان اما دائمت التعقل او ممتنعت التعقل، اما بطلان تالی، تالی چیه؟ مفهوم مردد بین دو قسم که یا دائمت التعقل باشه نفس یا ممتنعت التعقل. این چرا باطله؟ فلثبوت ما هو مقابل للمعنى المردد بینهما، چون مقابل مفهوم مردد بین این دو شق ثابته، که مقابل میشه چی؟ مقابل میشه این که گاهی ادراک میکند و گاهی ادراک نمیکنه، چون ثابته مقابل این مفهوم مردد بین دو قسم. چرا مقابل ثابته؟ دلیل ثابت بودن مقابل، لعنا تارتا نعقل و ذالک العضوه و تارتا لا نعقلو، چون ما گاهی قلب و دماغ رو تعقل میکنیم، تصور میکنیم، گاهی هم تصور نمیکنیم. فصورت و هذه الحجته استثنائیتون مرکبتون من متصلتن مؤلفتن من حملیتن و منفصلتن، صورت منطقی این دلیل یه قیاس استثنائی اتصالی است که مرکب است از یک شرطیه متصله و یه حملیه، که مرحوم حاجی در حاشیه می‌فرماید والجزء الاخر من المركب هو الحمليه المستثنات، اونی که لاکن نداره، همون حملیه ای که درش نقیض تالی استثناء خواهد شد، منتها خود این شرطیه متصله باز مرکب است از دو تا قضیه، یه قضیه حملیه و یه شرطیه منفصله. البته باز همونطور که مرحوم حاجی فرمودن قضیه حملیه قبل از عرض میکنم دخول ادات اتصال و شرط، و الا دیگه از تام بودن خارج میشه وقتی ادات شرط وارد میشه. خب حالا چیه وحیه قولنا؟ اون متصله مؤلفه این قول ماست که باز مرکب است از یه حملیه و منفصله، این قول ماست. لو کانت القوه العاقله منتبعه فی جسم، تا اینجا حملیه است، البته اگر اون لوش نباشه، این حملیه است که اگر نفس جسمانی باشه، لکانت اما دائمت التعقل لذلك الجسم او غیر متعقلتن لهو اصلا، اینم منفصل است، مثلا العدد ما زوج و فردون، لازم میاد نفس یا همیشه تعقل بکند اون جسم و محل را یا هیچگاه تعقل نکند. خب ول ملازمتو انما تتبین و به ابطال قسم آخر علا تقدیر المقدم حتی یسیر به المنفصلتو حقیقیتا. ببینید این دلیل که تمام که نیست دیگه، حالا اگر بخواد تمام بشه راهش چی؟ راهش اینه که باید ملازمه بین این مقدم و تالی که همین حملیه و منفصله هست باید بیان بشه. ملازمه چی جوری بیان میشه؟ والملازمه تو انما تتبین، ملازمه معلوم میشه به ابطال قسم دیگری علا تقدیر المقدم، تقدیر مقدم همون جسمانی بودن نفس، این قسم دیگر چیه؟ قسم دیگر اینه که نفس گاهی محل را تعقل میکنه و گاهی تعقل نمیکنه، این باید ابطال بشه، این باید ابطال بشه تا ملازمه بین اون حملیه و منفصله در شرطیه متصله قیاس تمام بشه. اگر میتونست مستدل این قسم آخر رو ابطال کنه، یعنی این که نفس گاهی تعقل میکند قلب و دماغ را گاهی نه، ملازمه تمام میشد، او وقت اون منفصله ای که در اون متصله هست میشد حقیقیه، میشد حقیقیه که در منفصله حقیقیه عرض میکنم نه جمع شاید و نه رفع شاید، نمیشه هر دوش باشه، که هم دائمت و تعقل باشه هم ممتنعت و نمیشه هیچ کدوم نباشه، یکیش باید باشه. علا تقدیر المقدم یعنی جسمانی بودن نفس بر فرض بله که اون صادق بخواد باشه، ملازمه بیان میشد به ابطال قسم دیگری بر تقدیر مقدم که نتیجه اون ابطال هم این میشد حتی یسیر به اون ابطال المنفصلت و حقیقیتا منفصله میشد حقیقیه. خب ولی این کار نمیشه، ثم این کار نمیشه، ثم یتبین به حقیقت ذلک القسم فی الواقع استثناء و نقیز تالی. از این ثم میاد سر وقت مقدمه حملیه مستثنات قیاس استثنایی که با لکنه نقیز تالی استثناء میشه، سپس بیان میشه با حقیقت همون قسم آخر. این ذلک القسم همون قسم آخره که گاهی نفس تعقل میکنه بدن رو گاهی نه، بیان میشه با حقیقت او در واقع یعنی با صدق همون قسم آخر در واقع بیان میشه در مقدمه حملی قیاس استثنایی چی؟ استثناء و نقیز تالی، استثناء نقیز تالی که نقیز تالی استثناء میشه، یعنی همین قسم آخری که مقابل اون دو شق منفصله هست این استثناء میشه، یعنی گفته میشه که لکن نفس گاهی تعقل میکند قلب و دماغ را گاهی نه، لیثبته یا لیثبته نقیز المقدم تا ثابت بشه یا اثبات بشه نقیز مقدم یعنی جسمانی نبودن نفس و هو المطلوب. و همینم مطلوب ما بود، میخواستیم بگیم نفس مجرده و صلی الله علیه.